الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با معاونت بر ظلم بود که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف یکی از مکاسب محرمه رو معاونت بر ظلم ذکر فرمودند. منتها صحبت شد که معاونت بر ظلم فیما یظلم و فیما یحرم و فیما یباح، سه مسئله در اینجا مطرح. ظالم گاهی ظلم میکنه و ما در ظلم به او کمک میکنیم، این یه مسئله است که این تقریبا مسلمه که حرامه. مسئله دوم معاونت الظالم فیما یحرم، ظلم نمی کنه ولی شراب می خوره. آیا ما در شرب خمر که یک گناهه به او کمک بکنیم، اینم معاونت بر ظلم برش صدق می کنه و جزء مصادیق معاونت بر ظلم و حرام، یا اینکه نه این معاونت بر اسم و این در وادی معاونت بر اسم باید بررسی بشه؟ چون ظالم میشه معاونت بر ظالم، چون گناهکار معاونت بر اسم، دو عنوان برش صدق میکنه. مسئله سوم این بود که آیا معاونت ظالم در مباحات یا مکروهات یا مستحبات یا واجبات چطوره؟ کار واجبی رو داره انجام میده، من کمکش میکنم، ظالمه ولی حج میخواد بره، من کمکش میکنم. مسجد میخواد بسازه، من کمکش میکنم در بنای مسجد، در مستحبات یا در واجبات مثل حج، یا اینکه در مباحات بنای منزلی داره، من کمکش میکنم. آیا کمک کردن و معاونت ظالم در غیر از محرمات و غیر از ظلم هم حرامه و معاونت بر ظلم حساب میشه، یا اینکه نه معاونت بر مباحات معاونت بر ظلم نیست؟ این مورد بحث ما بود. شما مجتهدین برداشتتون از آیات و روایات چیه؟ آیا چه برداشتی از آیات و روایات دارید؟ آیه اولی که مورد بحث قرار گرفت، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، این آیه شریفه آیا دلالتش تا کجاست؟ رکون به ظالم حرام است. رکون معناش چیه؟ گفتیم آیا میل قلبی است یا میل قلبی با اعتماد به ظالم، معنای دوم، یا میل قلبی رو نمیخواییم، رکون به ظالم رو هم نمیخواییم، اعتماد به ظالم هم لازم نیست. برداشت خارجی مهمه، یعنی در خارج مردم و عرف میگن شما کمککار ظالمی، حالا تو دلت هزار تا فخشم به او بدی اون مهم نیست، مهم اینه که در ظاهر دنبال او را افتادی، این مهمه. میل قلبی تأثیری آنچنانی نداره، در ظاهر شما دنبال یه ظالم قرار گرفتی، مردم میگن این دوروری این ظالمه، حالا قلبن دوستش داری نداری اون ربطی به این لا ترکنوا الی الذین ظلموا نداره. و معاونت بر ظلم یکی از مصادیق بروز و ظهور رکون به ظالمه. رکون به ظالم بروزش به چیه؟ به اینکه شما در خارج میری کمکش میکنی، مردم میگن این معاون ظالمه، کمککار ظالمه، حالا ته قلبت چی باشه یا نباشه، آیا اعتماد بهش داری یا نداری، اونا رو ما کاری نداریم. عرف برداشتش اینه که شما دوروبر ظالم میگردی و کمک ظالم میکنی، این برداشت عرفی میشه رکون الی ظالم. خب حالا این آیه شریفه که رکون الی ظالم میگه حرامه، این آیا در مباحات، در مستحبات، در ظلم، در محرمات، در کجاست؟ معاونت در ظلم، خب این رکون الی ظالم ممکنه صدق بکنه. معاونت در محرمات هم که شما به ظالم در محرمات کمک کنید، اینم ممکنه مصداق رکون الی ظالم باشه. اما معاونت در مباحات این یه خورده‌ای معلوم نیست که رکون الی ظالم برش صدق بکنه. خب این مباحثی بود که در مباحث گذشته مطرح کردیم. آیه دیگر ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، هم اسم اومده هم عدوان اومده، یعنی هم یحرم هم یظلم. کمک نکنید در محرمات، کمک نکنید در ظلم. لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، در گناه کمک نکنید، در ظلم هم کمک نکنید. یعنی تکلیف ما رو در دو مورد روشن کرده. حالا یه بحث این است که تعاون، لا تعاونو، همون معاونته یا اینکه نه تعاون یه عنوان دیگری است غیر از معاونته. معمولا مفسرین و علمای ما تعاون رو همون معاونت معنا کردن، یعنی مثل آیت الله مکارم سلمه الله تعالی، آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی و جمع کثیری از مفسرین آمدن معنا کردن تعاون رو همون معاونت، یعنی کمک کردن. کمک نکنید به ظلم، کمک نکنید به گناه. لا تعاونوا علی الاسم و علی العدوان. خب این تا اینجای بحث تقریبا روشنه. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف نظر مبارکشون این است که تعاون یه مقداری با معاونت متفاوته. تعاون از باب تفاعل و باب تفاعل با باب مفاعله فرق میکنه. شما یه موقع میگید ضارب زیدون امرن، یه موقع میگید تضارب زیدون و امرون. وقتی میگید ضارب زیدون امرن، معناش اینه که زید امرو زد. حالا امرم یک کمی ممکنه زده باشه، ولی خیلی به حساب نمیاد. ضارب زیدون امرن، زید پدر امرو در آورد، حالا امرم یه دست و پایی زد، یه زدنی داشت. این میشه باب چی؟ باب مفاعله. تضارب زیدون و امرون معناش این است که دوتایی حسابی همدیگر رو زدن، یعنی همچنان که این میزنه اونم میزنه. این میشه تضارب زیدون و امرون. این دوتا همسان هم دارن میزنن. اینجور نیست که این بیشتر میزنه اون کمتر میزنه، نه، هر دو همپای هم، این او رو میزنه و اونم اینو میزنه. اونجا رو میگن چی؟ تضارب زیدون و امرون. حالا آونه یعنی کمک کرد. شما اگر یه نونم براش بگیری میگن کمکش کرد، یه گوشتم براش بگیری میگن کمکش کرد. اما وقتی میایی دوتایی با هم یه کسی رو میکشید، اونجا رو میگن تعاون بر قتل. دوتایی با هم میرید سرقت میکنید، میگن تعاون بر سرقت. دوتایی با هم یک گناهی رو مرتکب میشید، میگن تعاون. مرحوم محقق خویی نظر مبارکش اینه که باب تفاعل با باب مفاعله فرق میکنه. مفاعله یه مقدار کمی اگر عرض کنم انجام بدی، این میشه معاونت، ولی تعاون باید مقدارش زیاد باشه تا تعاون صدق بکنه. لذا معاونت بر ظلم یه معنایی داره، تعاون بر ظلم یه معنای بالاتری داره. کسی که تعاون بر ظلم میکنه خیلی داره کمک میکنه، نه کم. کمک کم و کمک زیاد. کمک زیاد رو میگن تعاون، کمک کم رو میگن چی؟ معاونت بر ظلم. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف نظر مبارکش اینه که اون چه که حرامه معاونت و تعاون بر اسم عدوانه، نه معاونت. معاونت حرام نیست، بلکه تعاون حرامه. در رابطه با اسم ایشون می‌فرماید بر اینکه معاونت بر اسم اصلا حرام نیست، تعاونش حرامه. ولی به ظلم که میرسند یه مقداری کوتاه میان، میفرماید معاونت بر ظلم البته اشکالی داره، حرامه معاونت بر ظلم. ولی معاونت بر اسم، لا تعاونوا علی الاسم رو میفرماید در اونجا رو ما قبول نداریم. یعنی بین اسم و عدوان یه فرقی ایشون میگذارن. خب این هم یک فرمایشی که مورد اشکال آیت الله مکارم میفرمایند. شما میگید فرض کنید بر این که تیامن، آیت الله فاضل مثلا میفرمایند تیامن معناش چیه؟ یعنی به طرف راست در قبله شما میگید قبله مستقیمه یا تیامن داره یا تیاسر داره؟ قبله اگر مستقیم باشه که هیچ، اگر تیامن داشته باشه یعنی یه مقدار به طرف راست، تیاسر داره یعنی یه مقدار به طرف چپ. این تیامن و تیاسر از باب تفاعله و معناش این نیست که دو طرفی باشه حتما، یا تضامن ضامن شدن شما ضامن میشید، میگن تضامن دو طرفه نیست، نه این ضامن اون شده باشه اونم ضامن این شده باشه، نه، این خیلی از اوقات باب تفاعل استعمال میشه و معناش این نیست که دو طرفه باشه. یا مثلا تکامل، تکامل در علم، تکامل در صنعت، تکامل یعنی بالا رفتن، مقام بالاتری رو طی کردن، اما اینکه دو طرفه باشه نه، نیست. این فرمایش محقق خویی در بعضی از مصادیق درسته، اما اینکه کلیت داشته باشه در همه جا شما بگید باب تفاعل باید دوتا همسان هم تضارب کرده باشند تا باب تفاعل صدق بکنه، این یه چیز مسلمی نیست که کلیت داشته باشه. در بعضی جاها صدق میکنه، در بعضی جاها صدق نمیکنه. لذا آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی و دسته زیادی از مفسرین این مطلب رو قبول نکردند که تعاون به معنای این که دو طرفه باشه و همسان هم باشه، نه، همین که یه مقدار کمک باشه. فرض کنید که یه منزلی رو، یک آپارتمان 20 طبقه ای رو دارن میسازن، یکی آجر میاره، یکی گچ میاره، یکی آهن میاره، یکی میله‌گرد میاره، یکی یه گوشش رو معماری میکنه، 100 تا معمار داره، 1000 تا عمله و کارگر داره، چقدر آهنگر داره، چقدر نجار داره، چقدر اینا، همه اسمشون معاونه. میگن تعاون کردن این خونه رو، این آپارتمان 20 طبقه رو ساختن. آپارتمان 20 طبقه رو کیا ساختن؟ همین گروه 1000 نفره، 2000 نفره با هم جمع شدن این کار رو انجام دادن. حالا کی کار بیشتری کرده، کی کار کمتری کرده، کی پولشو داده، کی معماریشو کرده، کی مهندسیشو کرده، یکی بیشتر کار کرده، یکی کمتر کار کرده، آیت الله مکارم میفرماید بر این که عرفاً میگن تعاون. تعاون صدق میکنه، ولو یه عده کارشون خیلی کم بوده، مؤثر تأثیرشون کم بوده، یه عده تأثیرشون خیلی زیاد بوده، فعالیتشون خیلی زیاد بوده، ولی میگن با هم بالاخره اینجا رو، این ساختمان 20 طبقه رو درستش کردن، میگن تعاون. آیت الله مکارم میفرماند تعاون صدق میکنه. همه علما اکثرا این فرمایش محقق خویی رو قبول نکردن. ما هم به نظرمون میاد همین طور باشه. درسته که اون فرمایش محقق خویی هم درسته، اما کلیتش رو ما قبول نداریم که همه جا اون طور باشه. در بعضی از موارد بله، تعاون در جای استعمال میشه که همسان هم باشن، گاهی هم استعمال میشه در جایی که یک کمک جزئی کرده، بازم میگن تعاون کردی. آیه دیگری که در اینجا مطرح شده و کانو یتناهون عن منکر فعلوه، سوره مائده آیه 79 این آیه است. بنی اسرائیل مورد سرزنش واقع می شوند. چرا؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا یا لا یتناهون عن منکر فعلوا. مشکل بنی اسرائیل چی بود که ظلم میکردن؟ بما عصوا و کانوا یعتدون مشکلشون چی بود؟ مشکلشون این بود که و کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا. کار منکری رو که انجام میدادن نهی از منکر نمیکردن. ما میگیم نهی از منکر بکنید، امر به معروف بکنید. حالا آیات زیادی داریم که راجع به امر به معروف و نهی از منکر، یک آیش هم اینه که بنی اسرائیل مورد سرزنش واقع شدن. چرا؟ چون یه منکری رو انجام میدادن همه تماشا میکردن یا تشویقش میکردن، کسی نهی از منکر نمیکرد. مثل مسئله ای حجاب که الان شما میبینید گاهی یه عده‌ای رد میشن یا تشویق میکنن بی حجاب رو، و یا اینکه هیچی نمیگن، نهی نمیکنن، برخورد نمیکنن. خب این بنی اسرائیل هم به همین کارو کردن که خداوند متعال سرزنششون کرده و کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا. خب این آیه شریف دلالت دارد که نهی از منکر لازمه، باید نهی از منکر کرد. خب معاونت بکنیم چطور؟ به طریق اولا، کمک کنیم به ظلم، کمک کنیم به گناه. خب اون به طریق اولا حرامه، پس معاونت بر ظلم به طریق نهی از منکر وقتی واجب شد، یه منکری در جامعه تحقق پیدا میکنه، نهیش واجبه، پس معاونت بر منکر به طریق اولا حرامه دیگه. خب از این آیه شریفه استفاده میشه که معاونت بر منکر حرامه. ولی شما بزرگواران برداشتتون چیه؟ حرمت معاونت بر اسم، حرمت معاونت بر ظلم، این دوتا ثابت میشه. اما معاونت ظالم فیما یباح از این آیه استفاده نمیشه. میخوام معاونت کنم با ظالم در کارهای مباح، در بنای مسجد، در خانه‌ای که میخواد بره توش بشینه، آیا اینم حرامه؟ این آیه جواب میده یا جواب نمیده؟ ظاهرش این است که در مباحات یا در واجبات، میخواد یه حجی بره، میخواد یه مسجدی بنا کن، ظالمه اما میخواد حج بره، ظالمه میخواد یه مسجد درست کنه، ظالمه میخواد یه خونه برای فرض کنید برای مستضعفین درست کنه، چون آدم های ظالم گاهی کارهای خوب هم انجام میدن. خب در اون کارا ما بهش کمک کنیم چطوره یا نه؟ از این آیه استفاده نمیشه. البته ما در بحث پیشگیری از ظلم گفتیم که دفع المنکر واجبون، رفع المنکر واجبون، حسم و مادت الفساد، ماده فساد هم باید از بین بره. یعنی سه تا واجب داریم. ما الان تو جامعه بیشتر میگیم امر به معروف نهی از منکر، ما میگیم نه بالاتر از این، دفع المنکر. نباید بگذارید اصلا زمینه گناه در جامعه فراهم بشه، نه اینکه جامعه مواجهه با گناه بشه بخوای باش برخورد کنی، اون کار آخره. قبل از این که یک گناهی در جامعه وجود پیدا بکنه، حوزه های علمیه و متدینین و مؤمنین وظیفه دارن دفع المنکر کنن. فرهنگ ما، وزارت ارشاد ما باید کار کنه و بچه ها رو خوب تربیت کنه که گناهی در جامعه وجود پیدا نکنه، فرهنگ غربی در جامعه وجود پیدا نکنه، نه اینکه بذاریم وجود پیدا بکنه بعد بگیم آقا چرا این گناه رو انجام دادی. بابا این فرهنگی که 50 سال 100 سال ما یاد گرفتیم، بچه هامون تربیت شدن تو مدارس، این فرهنگ غربی است که توی مدارس حاکم بوده. متاسفانه در این 40 و چند سال هم با این فرهنگ غربی مبارزه نشده. این فرهنگ ما همون فرهنگ، درسای ما هنوز همون درساست، نیامدن اون عقاید اسلامی رو به این بچه ها یاد بدن. دفع المنکر نکردیم، ما فقط رفع منکر کردیم. ما ماده فساد رو از بین نبردیم، ما باید ماده فساد رو از بین ببریم. وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ، تمام اینها موظفن که این برنامه های اسلامی رو از بچگی به این بچه ها عقاید اسلامی رو یاد بدن، فرهنگ اسلامی رو یاد بدن، که بچه و دختر بچه که بیرون میاد اون موقع شما بهش میگه حجاب داشته باش. خب اون فرهنگی که این رو ساخته توی این مدارسی که تحصیل کرده، اینا مشکل داره. لذا ما معتقدیم همونطور که رفع المنکر واجبه، دفع المنکر هم واجبه، حسم و مادت الفساد هم واجبه. باید علل گناه رو پیدا کرد، علتها رو پیدا کرد، با علتها مبارزه کرد، نگذاریم که گناه در جامعه وجود پیدا کنه. نه اینکه حالا وقتی وجود پیدا کرد بیایید شما لایحه حجاب درست کنید بگید 100 تومن جریمش میکنیم، اگر آمد حجابشو برداشت 100 تومن جریمش میکنیم، 200 تومن جریمش میکنیم. این چه لایحه ایست که آمدید درستش کردید با 100 تومن جریمه شما میخواید جلوی گناه رو بگیرید؟ با 200 تومن جریمه شما میخواید جلوی گناه رو بگیرید؟ از 1000 تا یکی رو شما پیدا میکنی که میخوای جریمش بکنی، اون 1000 تا هم یکی میگه بابا اگه پول میخواستی زودتر میگفتی من این 100 تومن رو به تو بدم. آیا اینجوری میخواید با گناه مبارزه بکنید؟ بابا دفع المنکر واجبه، رفع المنکر واجبه، ماده فساد باید از ریشه در آورد. پیامبر فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، باید درخت رو بکنید بندازید جلوش این که میخواد فساد بکنه در جامعه، نه اینکه بگذارید فساد موجود بشه حالا ای براش جریمه درست میکنید که تخلف است و این لایحه چنین و چنان. به نظر میاد که این کارها کارهای ریشه‌ای نیست، کارهای روبناییه و نتیجه هم شاید خیلی نداشته باشه. نظرمون میاد که این لایحه هم لایحه درستی نیست و نمیتونه مبارزه با بی‌حجابی به وسیله این لایحه انجام بشه. حالا ببینیم انشاءالله نتیجهش چی میشه. حالا بله بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.